بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. یعنی به وسیله وحی و حقیقت قرآن کسانی را انذار بکن که از قیامت هراسناکن، در حالی که هیچ ولی و شفیعی ندارن. و این انذار برای آن است که اونها تقوا پیشه کنن. این کریمه چند فصل را به همراه دارد. اول مسئله انذار است. انذار به حکمت عملی به موعظه برمیگردد. ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد که مردم را از چند راه به خدا دعوت بکن. یکی راه برهان و حکمت نظری و استدلال و امثال ذالک است که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. در این بخش موعظه از قبیل تبشیر، انذار و مانند آن راه ندارد. و اگر تبشیر و انذار در بحث‌های حکمت نظری به دنباله برهان ذکر شد، به عنوان تأیید مسئله است. گاهی دعوت مستقیماً بر معیار موعظه حسنه است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. در بخش حکمت عملی و موعظه حسنه جا برای تبشیر و انذار هست. پس تبشیر و انذار کاری به برهان ندارد، کاری به بخش حکمت عملی دارد، که موعظه گاهی به صورت تبشیر است، گاهی انذار. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این موعظه به صورت تبشیر یا انذار وظیفه همه انبیای الهی علیهم السلام است که فرمود رسلا مبشرین و منذرین. برای اینکه انسان گرایش هایی دارد و گریز هایی دارد، برای تنبه و بیدار کردن اون گرایش به گریز که از چی به گریزد و به چی گرایش داشته باشد، مسئله دوزخ و بهشت مطرح است. مطلب سوم آن است که گرچه تبشیر و انذار وصف همه انبیاست، گرچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مبشرن و نذیرا، بشیرن و نذیرا مبعوث شده است، لکن اکثری مردم به وسیله انذار و ترس متنبه می شوند. برای اکثری مردم دفع مفسده اولای از جلب منفعت است. لذا اون همه فضائلی که برای نماز شب هست، میبینید نماز شب خون بسیار کم است. و اما نماز صبح، چون اگر کسی نخواند جهنم هست، خب نماز صبح خون زیاد،
اکثری گرفتار خوف از نارند. مطلب بعدی آن است که چون اکثری گرفتار خوف از نارند، لذا در این حال که ذات اقدس اله رسولش را به عنوان بشیر نذیر معرفی کرد، یا ایها النبی انا ارسلناک داعیا الی الله شاهدا و مبشرا و نذیرا و سراجا منیرا و مانند آن، با اینکه بشیر نذیر و مبشر و منذر معرفی شده است، اما در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید هیچ جا قرآن کریم پیامبر را به صورت حصر به عنوان مبشر معرفی نکرد، نفرمود انما انت مبشر، به خود پیغمبرم نفرمود که بگو انما انا مبشر. و اما مسئله انذار گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت خطاب حصر شده است. هم انما انت منذر آمده است، هم قل انما انا منذر آمده است، که ذات اقدس اله گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت خطاب، سمت رسمی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در انذار حصر می کند. این حصر اضافی است نه نفسی. اگر حصر نفسی نیست و حصر نسبی است، سرش همان است که اکثری مردم به وسیله انذار متنبه می شوند. انما انت منذر، قل انما انا منذر و مانند. مطلب بعدی آن است که این انذار در جایی است که احتمال تأثیر بدهد. عده‌ای که روی پندار باطل میگوین انهیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و هرگز به مسئله قیامت اعتقادی ندارن، و پندار باطلشون این است که هرگز قیامتی نیست، درباره چنین گروهی معذرتن الى ربکم به عنوان اقامه حجت اون حکمت نظری هست و گاهی هم حکمت عملی، ولی انذار درباره اینها سودی ندارد. فمون سباون علیهم اندرتم املم تندرهم لا یؤمنون. چه در سوره مبارکه یاسین که در موارد دیگر فرمود انذار در بار اینها سودی ندارد، تو انذار بکن ولی سودی ندارد. این معذرتن الی ربکم است. خب پس انذار در جایی سودمند است که کسی احتمال اون ضرر را بدهد. کسی که رو جهل مرکب میگوید که ما نحنو به مبعوثین، چین کسی احتمال ضرر نمیدهد به خیال باطل خود. لذا با اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین رسالت و مأموریتش انذار بود، فرمود قم فانذر، نفرمود قم انذر و بشر، یا قم فبشر. نه تبشیر به تنهایی آمده، نه تبشیر و انذار با هم آمده، قم فانذر. هدف روحانیت هم که ذکر میکند لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم است. با اینکه علما و روحانیون خواه در گفتارشون خواه در نوشتارشون هم مبشرن و هم منذر، اما اون چه که در اکثری مردم اثر میگذارد همین انذار است. لذا همون طوری که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قم فانذر، به جانشینان و علمای الهی هم فرمود به این که اینها لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه، با این که اینها هم مبشرن هم منذر. ولی بالاخره انذار در جایی اثر می گذارد که شنونده احتمال قیامت را بدهد. لذا در این آیه محل بحث همود و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. این یخافونه به معنای یوقنونه نیست، به معنای یزنونه نیست، همین خوف است. و خوف با احتمال اغلایی هم منقده هست. همین که انسان بترسد و رو در اثر احتمال، چون خوف گاهی منشأش یقین است و گاهی منشأش طمأنینه، گاهی منشأش احتمال. فرمود همین که اینها می ترسن از قیامت ولو منشأ خوف احتمال باشد، اینها را با وحی بترسان. و انذر بهی الذین یخافون ان یحشروا. گرچه این انذار برای همه جهانیان است، فمو تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین، چه موحد چه ملحد، چه مسلمان چه اهل کتاب، به کتابی نذیرا للعالمین است. و در بحث طایفه دیگر از آیات مستقیماً جریان مشرکین و وثنیین را مطرح کرد، فرمود به این که انذار بکن کسانی که قالوا اتخذ الرحمن ولدا. اما ثمره انذار در جایی ظاهر می شود که طرف احتمال اثر رو، احتمال قیامت رو بدهد. خب پس برای یه عده معذرتن الی رب کم هست، برای عده لیهله که من هلک عن بینتن هست و مانندان، ولی انذار در جایی اثر می کند که بالاخره انسان احتمال قیامت را بدهد، وگرنه در موارد دیگر انذار بی اثر است، نه اینکه انذار ساقط باشد. لذا در این حال که در سوره یاسین و در سایر آیات سور دیگر فرمود چه انذار بکنی چه انذار نکنی، در اینها اثر نمی کند، سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. مع ذلك فما لتنذر به قوما لدا، اونا که لدن، که لد جمع علد است، جزء علد الخصامن، لدودن، لجوجن، انودن، اونها را انذار کن. خب با اینکه در اینها اثر نمی کند، بنابراین از جنبندی این چند طایفه یا چند نکته به دست میاد. یکی اینکه حکمت نظری غیر از حکمت عملی است و مسئله تبشیر انذار کاری به برهان ندارد، منتها برای اینکه علم با عمل هماهنگ بشود، در بسیاری از آیات که برهان اقامه شد کنارش تبشیر و انذار هست، وگرنه اونجا که جای برهان و استدلال هست جای موعظه مطرح نیست. مطلب دوم آن است که این تبشیر انذار که جزء زیر مجموعه حکمت عملی و موعظه است، این هر دو وصف وصف انبیاست. سوم اینکه چطور به صورت حصر انذار ذکر شده است، تبشیر ذکر نشده است، برای اینکه اکثری مردم خوف از ضرر و دفع ضرر برای اونها اولای از جلب منفعت است. مطلب چهارم آن است که انذار وقتی سودمند است که طرف احتمال بدهد، اگه احتمال ندهد انذار سودمند نیست. مطلب پنجم آن است که ولو انذار سودمند نباشد، اما بر اساس لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، باید نسبت به کافران هم انذار بشود، تا اینکه اینها نگوین اگر موعظه می کردید شاید ما متعظ می شدیم. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم فرمود تو کسانی را انذار کن که مؤمنن، یعنی انذار تو در مؤمنین اثر می گذارد، نه اینکه تو فقط سمتت انذار مؤمن است. انما انت منذر من یخشاها. این انما انت منذر من یخشاها معناش این نیست که یک حکم دستوری باشد، یعنی تو فقط وصفت این است که کسانی که از قیامت میترسن اونها را انذار میکنی؟ نه، لتنذر به قوما لدا، لدودها را هم انذار میکنی و باید هم بکنی. اما انذار تو در مؤمنین اثر میگذارد و چون مؤمنین از قیامت میترسن دست به گناه دراز نمیکنند. چون دست به گناه دراز نمی کنن تبشیرهای تو مال اونهاست. لذا فهمود لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. خب یک جا می فرماید به این که انذار مال مؤمنین است، یک جا به صورت حصر می فرماید تبشیر مال مؤمنین است. اونجا که فرماد انذار مال مؤمن است برای اینکه در مؤمن اثر میکند، چون در مؤمن اثر میکند دستش به گناه دراز نمیشود، پس اون مژدهایی که تو میدهی مال ایناست. پس در بخشی از آیات نظیر آیه‌ای که در سوره مبارکه مریم هست میفرماد تبشیر تو مال مؤمنین است، در حالی که فهمود انذار تو مال مؤمنین است. این معناش آن است که اون جایی که تو از قیامت میترسانی مؤمنانن که متعظن و انذار تو در اونها اثر میگذارد. چون در اونها اثر میگذارد گناه نمیکنن، چون گناه نکردن همه مژده‌ها مال اونهاست. رضا فرمود بشارت های تو فقط مال مؤمنین است، در حالی که بشارت هاش هم عام است، همونطوری که انذارش عام است. بشارت مال منذرین است یا مال متقین؟ بله دیگر، همین که محصول آیه سوره مریم همین است. خب بنابراین اصل آیه محل بحث این است که فرمود و انذر بهی، یعنی مردم بدانن که با وحی داری انذار میکنی نه از خودت. و انذر بهی، قبلا هم مسئله وحی مطرح بود، چون آیه قبل این است که این اتبعوا الا ما یوحى الی، من جز از وحی چیزی پیروی نمی کنم. بعد فرمود و انذر بهی، به این وحی چه گروهی را؟ الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. خب پس این با اون عموماتی که دارد نذیرن للعالمین، یا برخی از عموماتی که در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت، نظیر آیه 19 همین سوره انعام که قبلا بحث شد، فمود و اوهیه الیه هذا القرآنو لأنذرکم بهی و من بلغ، به هر که رسیده است. چه اینکه باز در همین سوره مبارکه انعام در آینده به خواست خدا خواهیم داشت که انذار را عمومی می‌داند، مخصوص گروه خاص نیست. همه کسانی که مکلفن انذار به اونها خواهد رسید. آیه 92 سوره انعام این است که و هذا کتاب انزل الله مبارک مصدق الذی بین یدی برتندر ام القرا و من حولها، چه مردم مکه چه کسانی که در اطراف مکه. خب اون آیاتی که در سوره مبارکه فرقان هست نذیرن للعالمین، که خب جزء آیات عام است. و اما طایفی که دلالت میکند بر این که مشرکین را هم باید انذار بکنن، این است که در آیه 4 سوره مبارکه کهف فرمود
و یونذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. خب مشرکین را هم باید انذار بکنه، پس اختصاص مؤمنین ندارد یا اختصاص موحدین ندارد، منتها بهره را مؤمنین میبرند، چه این که در آیه 45 سوره مبارکه نازعات فرمود انما انت منذر من یخشاها. این انما انت منذر که اثر است، یعنی انذار تو در اینها اثر میگذارد، چون انذار تو در اینها اثر میگذارد، اینا دست به گناه دراز نمی کنند، اونگاه پایان سوره مبارکه مریم معنای خاص خود را پیدا میکند. در اونجا فرمود به این که آیه 97 سوره مریم فإنما یسرناه بلسان که لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. اونا که لدن جز علد الخصامن لجوجن و حرف در اونا اثر نمی کند، اونها را انذار کن، یعنی اون چرا که تو انذار می کنی دامنگیر لدود می شود، اون چه که تو تبشیر می دهی بشارت می دهی بهره متقی خواهد شد. لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. با اینکه در سوره نازعات بود انما انت منذر من یخشاها، چون مؤمنین از انذار تو بهره میبرند و گناه نمیکنند، قهرن بشارت ها مال اونهاست. پس وقتی انسان از بشارت انبیا طرفی ببندد که در رتبه سابقه از انذار اونها استفاده کرده باشد. مطلب بعدی آن است که این انذار در آیه محل بحث رو تناسب حکم موضوع و وحدت سیاق مربوط مسئله قیامت است، ولی انذاری که در قرآن کریم هست هم شامل عذاب دنیا می شود هم شامل عذاب آخرت. در بخش از آیات جریان عذاب دنیا را هم ذکر می کند، مثلا آیه 58 سوره نمل این است و امترنا علیهم مترم فساء مطر المنذرین. ما قبلا اینها را از عواقب طغیان و ستم ترسوندیم، اینا اعتنا نکردن، گاهی سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، گاهی هل ترا لهم من باقیه، گاهی دمرناهم تدمیرا، بعد فرمود پنزر کیف کان عاقبت المنذرین. معلوم می شود که انذار در قرآن کریم اختصاصی به عذاب قیامت ندارد. از آیه 58 سوره نمل برمی آید که عده‌ای گرفتار عذاب الهی شدند و قبلا انذار شده بودند. و امترنا علیهم مطرن فساء مطر المنذرین. این مطر همونطوری که باران بارشگونه از قطراتی از بالا میآید، اگر عذابهایی به صورت صاعقه سنگ و مانندون از بالا بیاید اونم میگن امطار، که فرمود ما امطرنا علیهم یعنی ارسلنا علیهم حجارتن، که این هم باران گفته میشود. خب اونها به عذاب الهی گرفتار شدن و قبلا هم انذار شده بودند. اما انذار محل بحث در آیه سوره انعام یعنی آیه 51 این به قرینه سیاق ناظر به قیامت است. فرمود و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، یعنی انذرهم یوم الحسره. در قرآن کریم هم منذر مشخص شد، هم ما به انذار مشخص شد، هم ما انهل انذار مشخص شد که انسان را چی میترسانند؟ از یوم الحسره میترسانند. همه اینها مشخص شد و تو منذری به وسیله وحی انذار میکنی، مردم را از عذاب میترسانی و انذر هم یوم الحسره. اینجا که فرمود و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، یعنی به منزله این که فبود انذر هم بی عمر حسره. حالا حکمتون بالغتون فما تغن نزور، برای بعضی ها نظیرها و انذارها اثر نمی کند، برای اینکه اونا بیا باورشون این است که نهی الله حیاتون دنیا. لکن تو باید لیهره که من حلکم بیانه انذار بکنی. خب پس یه بخشش مربوط به انذار است که منذر کیست، ما به انذار چیست، ما انهال انذار چیست. این فصل اول. فصل دوم اینه که منذر کیست. این مشخص شد عامه عموم مردم منذرن و بهره انذار مال متقیان است، خطر انذار مال علد الخصام است. اینم مشخص شد این فصل دوم بحث. فصل سوم بحث این است که انذار در جایی اثر میکند که انسان احتمال عذاب بدهد، ولو منشأش خوف عذاب داشته باشد، ولو منشأش علم نباشد، احتمال باشد. فصل چهارم بحث این است که اگر انسان احتمال معاد میدهد ولو علم ندارد، لکن میگوید اگر اون روز ما مبعوث شدیم کسانی هستن که مشکل ما را حل کنند. اگر کسی احتمال معاد داد ولی روی این خیال که اگر اون روز ما محشو شدیم کسی هست که مشکل ما را حل کند، بازم انذار در باری او اثر نمی کند، چون او به همون تکیگاه خود ملتجی است. لذا در فصل بعد فرمود به این که انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم، و این لیس لهم حال است، لیس لهم ولی من دونه ولی ولا شفیع، یعنی قیامت هست هیچ پناهگاهی هم نیست. این همان است که فرمود بلند تجد من دونه ملتحدا. انسان کاری را که مشکلی را که بخواد حل کند یا تمام مشکل او را دیگری حل می کند، این معلومه تحت ولایت دیگری است، یا بخشی از مشکل را خود حل می کند تتمه حل اشکال به عهده دیگری است، اینجا نصرت از شفاعت است به مانند اون. اگر خطر باشد نه خود انسان بتواند حل کند، نه مشکل گشایی باشد که تمام کار او را به عهده بگیرد، نه معین و ناصری باشد که بخشی از کارها او را بگیرد، خب عذاب قطعی است دیگر. فرمود اصل معاد حق است لا ریب فیه، کسی که همه کارهای اینها را به عهده بگیرد به عنوان ولی که اینها بشوند مولا علی، لیس لها من دونه ولی، کسی که بخشی از کارهای اینها را به عهده بگیرد که بشود شفیع اینها، لیس لها من دونهی شفیع. خب اگر نه ولی است که انسان مولا علیه او باشد و همه کارها را به او بسپارد، نه شفیع دارد که بخشی از کارها را خود انسان انجام بدهد بقیه را و متمم را اون شفیع، در چنین حالتی خطر قطعی است. اگر کسی احتمال معاد میدهد، اگر کسی از معاد میترسد در حالی که میداند بی ولایت است و بی شفاعت، اینها را انذار بکن. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. خب در این حال یقینا انسان متعظ می شود. اما اینکه فرمود به اینکه شفیعی نیست، ولیی نیست و هیچ کسی را استثناء نکرده، این منافات ندارد. خب هر مطلق مقیدی دارد، هر عام خاصی دارد،
آیات دیگری که فرمود من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، یا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن وعدا ورضی له قولا، اون آیاتی که این مطلقات را به این عمومات را تخصیص میزند به تقیید میکند، این آیه را هم تقیید میزند. اگر فهمو لیس لها من دونه ولی ولا شفیع، برای آن است که این مطلق است یا عام، اونها مقیدن و مخصص، جلوی اطلاق به تقیید عموم اینها را میگیرند. گذشته از این که در فضای حجاز مشتکیم رو این باور بودن که این اولیای اینها به زعم اینها، این ارباب متفرق، این بت‌ها در شفاعت مستقلن. این که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی این سمت تقریب را به استقلال داره. ها اولای شفعاء اونا عند الله، این شفاعت را به استقلال داره. لذا قرآن مطالبه، برهان مطالبه کرد، میگه یا دلیل عقلی بیارید که اینها مقربند و شفیع، یا دلیل نقلی، یا برهان عقلی اقامه کنید که این اصنام و اوسام مقربند و شفیع، یا دلیل نقلی. مالکم من سلطان. خب در چنین فضایی که مشرکین میپنداشتن این بت‌ها بل استقلال مقربند، بل استقلال شفیعن، آیه مبارک شفاعت را برمی دارد، یعنی شفاعت مستقل مال هیچ کس نیست. ولایت را برمی دارد، یعنی ولایت مستقل مال هیچ کس نیست. پس اگر کسی نظیر صاحب المرار و مانند آن بپرسد یا بپندارد که این آیه دلالت بر نفی شفاعت می کند، این دو تا پاسخ دارد. یکی این که اینها بر فرض دلالت بکنن عامن و مطلقن، اون نصوص قرآنی مقید است و مخصص، اون آیات دیگر که شفاعت را به اذن خدا ثابت میکند مخصص و مقید این عموم اطلاقات است. پاسخ دیگر این است که اصلا اینا عموم ندارن. البته نظم منطقی آن است که اولا این چین گفته بشد این آیات عموم ندارد تا شما به عموم یا اطلاق اینا تمسک بکنید، ثانیاً بر فرضی که عموم و اطلاق داشته باشد مقیداتش آیات دیگر است. برای اینکه این آیات در فضای شرک حجاز آمده است که اونها برای غیر خدا ولایت مستقل و شفاعت مستقل قائل بودند، اونا که میگفتن ها اولای شفعاء اونا عند الله، که نمیگفتن در وحی آسمانی خدا به اینها اذن داده است، که اینا که منکر وحی بودن، منکر رسالت بودن، برهان عقلی هم که نداشتن. پس این که میگفتن ها اولای شفعاء اونا، یعنی به استقلال. این که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی بر استقلال. اونگاه خدا این ولایت به شفاعت مستقل را دارد نفی میکند. هازا اولا. و ثانیاً اگر هم این آیه اطلاق یا عموم داشته باشد، به وسیله تخصیص و تقیید آیات دیگر از عموم و اطلاق او صرف نظر بشود. آیات فراوان است که شفاعت را برای غیر ذات اقدس اله به اذن خدا اثبات می کند. مورد مخصص نیست، ولی مانع انعقاد ظهور است. این که گفتن قدر متعقع در مقام تخاطب، این اساسا نمی گذارد ظهور منعقد بشود، برای اینکه مخاطب کسی است که قالو تخذر رحمانو بردا. خب اگر قالو تخذر رحمانو بردا چنین فکری میگوید که اینها بل استقلال شفیه، در چنین فضای وحی میفرماد که غیر از خدا کسی شفیع نیست. خب این ادب محاوره اقتضا میکند اون چرا که مخاطب ادعا میکرد متکلم همون را نفی کند. وسنی چی میگفت؟ میگفت که هاولا شفعاء اونا عند الله، یعنی شفاعت اینها به اذن الله است، یا شفاعت مستقل را ادعا داشتن اونا که به وحی معتقد نبودن. پس وسنی قائل به شفاعت مستقله بود، در چنین فضایی میفرماید غیر از خدا کسی شفیع نیست، یعنی شفاعت مستقله. ثانیاً بر فرض آیه ظهور داشته باشد در عموم یا اطلاق و وسیله آیات دیگری که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عنده عند الرحمن عهدا یا لا تنفعهم شفاعت الشافعین، من میشه شافعینی هست. گذشته از نصوص فراوانی که در کنار آیات قرآن کریم هست، اونها هم دلالت میکند بر اثبات شفاعت برای اولیای الهی. خب و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. چرا؟ لعلهم یتقون. پس این انذار برای آن است که اینها تقوا پیشه کنند. اونگاه این انذار باعث می شود که اون برهانی که اقامه کردی اثر می گذارد. معمولا در رشته های مختلف می بینید حکمت نظری از عملی جداست، ولی قرآن کریم در این حال که برهان اقامه می کند، در این حال که موعظه دارد، اینا را به هم مرتبط می کند تا محصول تفسیر یه علم خوش نباشد که انسان فقط چیز یاد بگیرد. علوم دیگر، درس‌های دیگر اینه که انسان چیز یاد می‌گیرد، چه علوم عقلی چه علوم نقلی. اما خاصیت تفسیر این است که یه چیزی رو یاد می‌گیرد، یه چیزی را پند در او اثر می‌گذارد. چون موعظه در کنار برهان هست، هم اون برهانی که در آیات قبل بود برای حکمت نظری است، هم و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، حکمت عملی است. و چون حشرشون به طرف ربشون هست، بر برابر این همه تدبیرها و همه تربیبهای اینها زیر نظر همون رب است، به ربشون محشور میشن. و ربم کسی است که اینها را آفریده باشد. بنابراین مثل آن است که از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت باشد. چرا خوف دارد این هشت؟ برای اینکه انسان محشور می شود به حضور کسی می رود که به تمام جزئیات او عالم است. این همان است که تو بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که اتقوا المعاصی معاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. فرمود از گناه خلوت مثل گناه جلوت بترسید، برای اینکه اون که امروز شاهد است فردا قاضی هموست. خب اگر قاضی همون شاهد قاضی باشد و عین عدل باشد، دیگر راه برای این کار نیست. فرمود اون که امروز شاهد است مسند قضا فردا در اختیار هموست. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. این هم یه وقتی انسان میگوید که فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، خب این تعلیق حکم بر وصف است. یه وقتی میفهمد به این که یخافون ان یحشروا الی ربهم، یعنی حشرتون به طرف کسی است که به همه کارهای شما احاطه داره، شما رو پرورون دیگه، شما مربوب او بودید من البدء الی الخط، بنابراین جا برای این کار نیست که. پس اگر سخن از حشی الی رب است خودش خوف آور است. یه وقتی فماد وتقو نار التی وقودها الناس والحجاره یا و انذرهم یوم الحسره، یه وقتی این فماد و انذر بهی الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، و هیچ راه برای این کار نیست. تو همون بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخش دیگر فرمود به این که وعلم عباد الله ان خلواتکم عیونه و جوارحکم جنوده، فرمود به این که از خدایی بپرهیزید که اون چه شما خلوت پنداشتی جلوت او، خلوات شما عیون اوست، مشهد اوست، معین اوست، و اعضا و جوارح شما هم سربازان او هستن، و از شما دارید با سرباز خدا در مقابل خدا به جنگ خدا میفتید. این که فرمود درباره ربا که فأذنوا بحرب من الله، که اختصاصی به ربا ندارد، که منتهی ربا یک گناه کبیر است، حربش هم حرب کبیر، وگرنه هر گناهی معصیت، هر معصیتی حرب با خداست. و اگر کسی با سربازان خدا بخواهد به جنگ خدا برود، این که غیر معقوله دیگه. من عبدا صفته للحق هلك، من سارع الحق سرعه. خب پس همه این نکاتی که در این کریم مأخوذ است خوف را تشدید می کند. وقتی خوف را تشدید کرد انذار مؤثرتر خواهد بود. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم. خب گاهی انسان دفعتا متوجه می شود که در مشهد خداست، اینم حشر الله است، عذاب دنیایی را هم همین خواهد گرفت، چون حشرش الله است بالاخره. اون وقتی که همه حیله ها و چاره ها از او گسیخته شد و گسسته شد و خود را گرفتار عذاب الهی می بیند که فساء مطر المنذرین، این در حقیقت حشش الله بود، چون انسان همون وقت متوجه می شود. احتمال خوفش که در ربوبیت دارن که منطقه ربوبیت جزئی رو قبول ندارن، منکرن، مثل اینکه چون ولایت را بالاستقلال به ارباب جزئی میدن، چون شفاعت را بل استقلال به ارباب جزئی میدن، اون شفاعت و این ولایت و این ربوبیت مقطعی و مباشر را از الله سلب میکنه. درسته، اما رب العالمین کیه؟ رب العالمین رو که الله میدونن که ولو برهان برش اقامه نشود، اما همین که احتمال بدن کافی است. اون که چنین احتمالم نمیدهد، اون همان است که در آیه 10 سوره یاسین فرمود به این که سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این مال اوناست. اما کسی که میگوید بالاخره الله رب من نیست ولی رب العالمین هست، وقتی به نحو کلی ربوبیت را پذیرفت، همه این مجموعه بالاخره معلواسته تحت ربوبیت الله قرار می گیرد. والحمدلله رب العالمین.